64.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان. بحثی که ما داریم در یکی دیگر از توابع است که عبارت است از عطف. عطف بر دو نوع است، یکی عطف بیان، یکی عطف نسق یا عطف به حروف. مطلب اولی که مورد بحث قرار می گیرد موضوع عطف بیان است. آیان نحات تعریف های گوناگونی رو برای عطف بیان مطرح کردند که از مجموعه این تعاریف اموری حاصل می شود که انشاءالله خدمت شما عرض خواهد شد. مثلا تعریفی که ابن عقیل دارد این است که می گوید هو تابع الجامد. عطف بیان یک تابع جامدی است که المشبه للصفه فی ایضاح مطبوعه و عدم استقلاله، که این تابع جامد شباهت دارد به صفت در آشکار کردن، توضیح دادن و ظاهر کردن مطبوعش و در عدم استقلال، یعنی وابسته به منعوت است، برخلاف بدل که عرض کردیم استقلال دارد. بدل مقصود بالحکم است وحدهو، اما در عطف بیان مطبوع هست که مقصود بالحکم است. آقای عباس حسن در نحو بافی میگوید انه تابع جامد یفید توضیح الذات ان کان معرفتن، یعنی ان کان المطبوع معرفتن و تخصیصها ان کان نکرتن. میفرماید عطف بیان تابع جامدی است که فائده میدهد و سود میبخشد توضیح ذات رو زمانی که مطبوعش معرفه باشد، و تخصیص اون ذات رو زمانی که نکره باشد، یعنی دقیقا مثل نعت. از این تعاریف و از تعریف خود مصنف که در اینجا می‌فرماید عطف بیان تابع جامدی است که مشهورتر است از مطبوع خودش، استفاده می‌شود که عطف بیان تابعی است که شباهت به صفت دارد. در چه چیزی شباهت به صفت داره؟ عزیزان خوب عنایت کنید. در این که حقیقت مقصود متکلم به وسیله اون کشف و روشن و واضح می شود. به عبارت دیگر همچنان که صفت و نعت مفید توضیح مطبوع خودش بود اگر مطبوع معرفه بود، و مفید تخصیص مطبوع بود اگر مطبوع نکره بود، عطف بیان نیز دقیقا همین گونه است. شما در صفت می گفتید جا زید العالمه، گفتید العالم نعت است برای زید، و چون زید معرفه است العالم هم معرفه، به همین خاطر صفت برای توضیح است، یعنی زید را آمده بیشتر برای مخاطب روشن کرده، بعضی از صفات اون رو مثل عالم بودن مطرح کرد. و اگر نکره بود میگفتید جا انی رجلون عالمون، که این عالمون میومد رجلون رو تخصیص میزد و این تخصیص دائره نکره را تنگتر و محدودتر میکرد. رجل عالم با رجل خالی که صفتی براش نقل نشده خیلی تفاوت دارد. اولی محدودتر است، بهش میگن نکره مخصصه. عطف بیان نیز دقیقا همین گونه است. شما زمانی که میگویید جا انی حسین ابن علی علیه السلام، این ابن علی که آمده تبعیت کرده از حسین و تابع اوست، این عطف بیان است. عطف بیان است که آمده حسین رو بیشتر توضیح داده. ابن علی و هو سبت الرسول محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این محمد الان عطف بیان است از الرسول، چرا که آمده اون رو توضیح بیشتری داده. یا مثلا شما میگویید شربت و شربن حلیبن ثم تکلمت کلمتن خطبتن. این حلیب آمده عطف بیان از شرب قرار گرفته، نوشیدم من نوشیدنی رو که حلیب است. ثم تکلمت کلمتن خطبتن، که این کلمه خطبتن آمده عطف بیان از کلمتن قرار گرفته. اینا مثال های نکره است که باز آمده تخصیص زده، خطبتن آمده کلمه را تخصیص زده، کلمه شامل هر چیزی می شود، لکن خطبتن آمده اون رو مختص به خطبه کرده اون کلمه را. پس عطف بیان از نظر ایضاح مطبوع و از نظر تخصیص مطبوع دقیقا مثل نعت است. لکن اینجا ممکنه که عزیزان سوال بکنن یا سوالی در ذهنشون پیش بیاد، چه فرقی بین عطف بیان و نعت هست؟ فرقشون هم این است که ایضاح و تخصیص در نعت به وسیله صفتی از اوصاف و حالتی از حالات اون ذات مطرح میشه و بیان میشه. مثلا شما میگید جاءنی زیدن العالم، جاءنی زیدن الفاضل. الفاضل الان یک صفتی است که عارض بر ذات شده، یعنی با یک صفتی که عارض بر ذات زید شده آمدید زید را توضیح بیشتر دادید. اما توضیح و تخصیص در عطف بیان به وسیله وصفی از اوصاف و صفتی از اوصاف و حالتی از حالات که عارض بر ذات می شود نیست، بلکه به وسیله لفظ دیگری است که اون لفظ نیز دقیقا مثل خود مطبوع دلالت بر ذات می کند، لکن این لفظ دوم مشهورتر است، واضحتر است، روشنتر است، شهرت بیشتری دارد. عطف بیان با مطبوع خودش دقیقا مثل دو لفظ مترادف هستند که متحد المعنا باشند اما مختلف اللفظ. ببینید الرسول با محمد در مثال قبلی دو لفظن، هر دو هم بر ذات دلالت میکنن، لکن فقط محمد اگر عطف بیان شده چون شهرت بیشتری دارد، چون مشهورتر است این لفظ. پس از این جهت با همدیگر تفاوت دارن. به همین خاطرم ما میگوییم نعت غالبا باید مشتق یا معول به مشتق باشد، اما عطف بیان جامد است، چون لفظی است که دلالت بر چی؟ ذات میکند، اسم ذات است، یا معول به جامد. این تفاوت اصلی بین نعت و عطف بیان است. نکته دیگری که در اینجا ایشون مطرح میکند اینه که هر چیزی که عطف بیان شد میتواند بدل کل از کلم باشد. فرق بین بدل و عطف بیان رو در بحث بدل عرض کردیم خدمت شما که بله میتواند باشد، لکن اونی که بدل و عطف بیان رو از همدیگر جدا میکند اون قصد متکلم است. اگر مقصود اصلی متکلم تابع باشد به تنهایی اون بدل است، اما اگر مقصود متکلم مطبوع باشد و تابع مقصود بالعرض و ثانوی آن باشد اون عطف بیان است. پس بدل آن است که مقصود اصلی متکلم رو تشکیل میده و مبدل من که مطبوع باشد صرفا یک زمین ساز و توطئه و مقدمه است برای بدل، اما عطف بیان مقصود اصلی اون مطبوع است، اما تابع فقط میاد جهت توضیح بیشتر اون، جهت این که اون رو بیشتر روشن بکند برای مخاطب، لذاست که مقصود بالعرض و مقصود ثانوی متکلم هست. این فرق بین بدل و عطف بیان. پس در این نکاتی که خدمت شما عرض شد، تفاوت بین عطف بیان و صفت و تفاوت بین عطف بیان و بدل و وجه اشتراک اونها عرض شد. متن عنایت بفرمایید. العطف، العطف نوعان، عطف بیان و عطف نسق. عطف بر دو نوع است، عطف بیان و عطف نسق یا عطف به حرف. اما عطف بیان چی؟ عطف البیان هو تابع جامد اشهر من مطبوعه، تابع جامد است، چرا که اون هم یک لفظی است که دلالت بر ذات میکند، اسم ذات است. لکن تنها تفاوتی که با مطبوعش دارد این است که این تابع مشهورتر است از مطبوعش. نحو هازا صاحبو که سعیدون، فسعیدون عطف بیان علی صاحبک و هو اشهر من، پس سعید عطف بیان است بر صاحبک و این مشهورتر است، یعنی سعید مشهورتر است از صاحبک. خب لکن عطف بیان مثل نعته در چی؟ در این مطلب. در فائده یک می فرماید یوزه عطف البیان مطبوعه انکان معرفتن کما رأیته و یخصصه انکان نکرتن، توضیح میده عطف بیان جهت ایضاح مطبوع میاد زمانی که اون مطبوع معرفه باشد، همچنان که در مثال بالا دیدیم سعیدون آمد جهت ایضاح صاحبک چون صاحبک معرفه بود اضافه شده به کاف، و تخصیص میزند عطف بیان اون مطبوع رو اگر مطبوع نکره باشد. نحو لبست ثوبن جبتن، این جبتن آمده ثوب رو تخصیص زده، لکن تخصیص در اینجا به یک لفظی است که دلالت بر ذات میکند. اما اگر یک مشتق رو بیاریم مثلا بگیم لبست ثوبا لطیفا ظریفا، اینجا دیگه میشه صفت. فجبتن اخص من ثوب، میگه پس جبتن در این مثال اخص است از ثوب. کل ما جاز ان یکون عطف بیان جاز ان یکون بدل کل من کل، هر چیزی که جایز است که عطف بیان باشد جایز می باشد که بدل کل از کل باشد، منتها یه شرط داره. شرطش این است که صحیح باشد ما مطبوع رو حذف کنیم و تابع رو به جای اون قرار بدیم و معنا هم کاملا درست باشه، یعنی معطوف به جای معطوفون علیه بیاد. فرض کنید اگر بینشون حرف عطفی باشه تابع بیاد به جای مطبوع قرار بگیره، یعنی مطبوع رو حذف کنیم تابع رو بیاریم و کاملا همون دلالت رو بکنند. کل ما جاز ان یکون عطف بیان جاز ان یکون بدل کل من کل، لکن شرطش اینه اذا صح ان یحل محل المعطوف علیه، اینکه حلول بکند اون تابع، جایگزین بشود، جانشین بشود اون تابع در محل معطوفون علیه که مراد همون مطبوعه. این که گفته معطوفون علیه، یعنی فرض کنید که بینشون اگه یه حرفی بود ما معطوفون علیه رو حذف کنیم، معطوف رو بجوریم به جای اون قرار بدیم. مراد اینه که تابع شایستگی و استعداد و قابلیت این که بیاد به جای مطبوع بنشیند و کاملا کلام هم صحیح باشد از نظر معنا داشته باشه. و امکن الاستغناء عن، و ممکن باشد استغناء و بی‌نیازی از اون معطوفون علیه. ففی هازا صاحبو که سعیدون، پس در مثال هازا صاحبو که سعیدون یجوز ان تقول هازا سعیدون به احلال سعید محل صاحبک، جایز است که اینطور گفته بشه هازا سعیدون، به حلول دادن جایگزین کردن سعید در محل صاحبک. و ان تقول هازا صاحبک، و جایز است که معطوف هم حذف بشه و معطوفون علیه فقط اکتفا بهش بشه بالاستغناء عن سعید. و این لم یسه ذالک، اگر این استغناء از معطوفون علیه یا معطوف مطبوع و تابع صحیح نباشد یتعین العطف، در اونجا دیگر تعین دارد چی؟ عطف بیان. اینم علامت عطف بیانی که صلاحیت بدلیت را هم داره. خب گفتیم که عطف بیان شبیه به نعت است در ایضاح مطبوع و تخصیص مطبوع، چون کاملا از این جهت شباهت به نعت دارد لذاست که از حیث حکم نیز مطابقت 100% بر نعت دارد، یعنی دقیقا مثل نعت واجب است که در عطف بیان تابع با مطبوع در 4 چیز از اون 10 چیز مطابقت بکنن. در عهد اعراب سلاس 1، در عهد تذکیر یا تأنیث 2، در عهد تعریف یا تنکیر 3، در عهد افراد و مثنی و جمع 4، همچنان که در مثالهای فوق کاملا مشاهده شد. مثلا هازا صاحبک سعیدون، الان صاحبک مفرد مرفوع مذکر معرفه است، سعید هم همین گونه است. دقیقا سعیدون هم مفرد مذکر مرفوع معرفه است. یه مثال برای مؤنث بزنیم، مثل جاءتن المرأتو هندون، که این هندون الان عطف بیان است از المرأه، در تمامی اون امور مطابقت کرده. پس حکم عطف بیان از این جهت مثل حکم نعت حقیقی است. ان احکام عطف البیان مع مطبوعه مثل احکام النعت الحقیقی مع منعوته، که گفتیم در چهار چیز از اون ده چیز تابع باید با مطبوع کاملا مطابقت بکنه. همانا احکام عطف بیان با مطبوعش مثل احکام نعت حقیقی است با منعوتش. بحث دیگری که داریم در ارتباط با نوع دوم از عطف است، که عبارت باشد از عطف نسق. نسق اسم مصدر است از ماده نسق، ینسق و نسقن و نسقن. نسق تل کلامه ای عطفت بعضه علی بعض. پس نسق به معنی ارتباط و ارتباط دادن بعضی از یک شی به بعض دیگر است. این معنای لغوی نسق. وقتی ارتباط و اتصال حاصل شد میگویند عطف نسق شده است. پس عطف نسق یعنی ارتباط بین بعضی از اجزاء شی به بعض دیگر. اما تعریف اصطلاحی که برای عطف نسق مطرح شده، تقریبا این تعریف ها حقیقتشون یک چیز است و همه به همدیگر شباهت دارن. بنده یکی دو تا تعریف رو خدمت شما باز عرض میکنم. مثلا ابن مالک میگد عطف النسق تالن مع حرف ان متبع ما بعده لما قبله. عطف نسق اون چنان چیزی است که عقب در آینده است با حرف به همراه حرف تابعی رو که تبعیت کننده است ما بعدش به ما قبلش. پس اگر یک چیزی با حرف آمد، عقب حرفی در آمد و تبعیت کننده بود اون ما بعد، یعنی ما بعد حرف از ما قبل حرف، به این میگن عطف نسق. ابن عقیل میگد هو تابع المتوسط بینه و بین مطبوعه احد و حروف العطف. عطف نسق عبارت است از تابعی که متوسط است، یعنی وسط در آینده است بین اون تابع و بین مطبوعش یکی از حروف عطف. جناب رشید شرطونی میگوید عطف النسق هو تابع المشارك مطبوعه بواسطه حرف العطف. به نظر میرسه تعریف مصنف ما یه تعریف ساده، روان و تعریف خوبی باشد، که همگی اینها میخوان اینو بگن که اگر چیزی تابع چیزی در آمد، تبعیت کرد و مشارکت کرد از ما قبل خودش که بین اونها هم حرف عطفی واقع شده بود، اینو میگن عطف نسق، یعنی عطف به حرف، و اون تابع رو میگن معطوف و اون مطبوع رو میگن معطوفون علی. عطف النسق هو التابع المشارك مطبوعه به واسطه حرف العطف. عطف نسق اون تابع اون چنانه است که مشارکت کننده است مطبوع خودش رو به وسیله حرف عطف. و تکون المشارکه، اما اینکه این مشارکت در چیست انشاءالله در جلسه آینده مطرح خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.